ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه دوشنبه است، 27 دی ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون سرد و بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم کیانه منوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده است که به گفته او نیاز به تصمیمات سیاسی از جانب واشنگتن دارد. سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که تاکنون بسیاری از جداول آماده شده و بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند.
آخرین وضعیت گفتگوها در اینجا ما قرار داریم که بسیاری از جداول آماده شدن. ستونهای این جداول آماده هست. بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن، توافقات شده. توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده، دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. البته آنچه که باقی مونده موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستند که به طور ویژه شاید بشه گفتش که تصمیمات خاص سیاسی رو میطلبه، به ویژه طرف آمریکایی در واشنگتن.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه در روزهای اخیر بارها درباره کند بودن سرعت مذاکرات هشدار داده و گفتند که فرصت احیای برجام در حال پایان است. با رسیدن 3 دیپلمات ایرانی که به تازگی ویزای عربستان سعودی دریافت کردند، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده شروع به فعالیت کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با اعلام این خبر و ابراز آمادگی برای گشایش سفارت جمهوری اسلامی در عربستان گفت که عربستان هم میتواند هیئتی را برای بازدید از سفارتخانه‌اش در تهران بفرستد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اخیراً از آمادگی ایران برای سرگیری روابط با عربستان در هر زمان خبر داده بود. ایران و عربستان برای حل اختلافات خود تاکنون 4 دور مذاکرات به میزبانی عراق برگزار کرده و قرار است دور پنجم این مذاکرات هم به زودی برگزار شود. روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی از 6 سال پیش تاکنون قطع شده است. پلیس امارات متحده عربی با تایید وقوع 2 آتش‌سوزی در شهر ابوظبی، پایتخت این کشور، از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر بر اثر این آتش‌سوزی‌ها خبر داد. او گفت که حملات پهپادی عامل احتمالی این آتش‌سوزی‌ها بوده و همزمان با حوثی‌های یمن در بیانیه اعلام کردند که حملاتی به امارات با پهپاد انجام دادند. تکرار می‌کنم، همزمان حوثی‌های یمن نیز در بیانیه اعلام کردند که حملاتی به امارات با پهپاد انجام دادند. یکی از این آتش‌سوزی‌ها در تأسیسات ساخت و ساز توسعه فرودگاه ابوظبی و دیگری در 3 تانکر حمل سوخت در نزدیکی انبارهای سوخت شرکت دولتی آدنوک رخ دادند. 2 نفر از افراد کشته شده تبعی هند و نفر دیگر تبعی پاکستان اعلام شدند. به گفته پلیس، قطعات کوچکی متعلق به پهپاد در محل آتش‌سوزی‌ها پیدا شده است. و اینکه خبرگزاری دانشجو از بازداشت قاسم بهرامی، ملقب به شیدای همدانی، شاعر منتقد جمهوری اسلامی، در مرز ماکو هنگام خروج از ایران خبر داد. این خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی میگوید که آقای بهرامی شامگاه شنبه در حالی بازداشت شده که به نوشته این خبرگزاری با کمک یک گروه وابسته به سرویس‌های خارجی به دنبال خروج از کشور بوده است. قاسم بهرامی با انتشار ویدیوها در خواندن اشعار انتقادی شناخته می شود. او تابستان امسال ویدیویی را منتشر کرد که در آن پس از خواندن شعری در نقد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، عکس او را آتش می زد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را می شنیدید از همکارم کیان منوی. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری منتظر شماست. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، ادامه مذاکرات احیای برجام. همه طرف ها میگویند تصمیم سخت سیاسی سرنوشت ساز است. این به چه معنی است؟ میل به ایجاد تغییرات اساسی، هشدار معاون وزیر کشور درباره افزایش نارضایتی ها در ایران. و ایران و عربستان سعودی قدم تازه ای در احیای روابط برداشتن. سوال اینجاست این قدم تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ و سوگنامه‌ای برای بکتاش آبتین با صدای فرخنده حاجی‌زاده نویسنده. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها دعوت می‌کنم تا 7:45 دقیقه این شامگاه همراه ما در رادیو فردا بمانید. بار دیگر سپاسگزاری میکنم که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار و اطلاعات انتخاب کردید. بپردازیم به موضوع اول این مجله شامگاهی و اون هم مذاکرات برای احیای برجام در وین هست که دیپلمات‌های ارشد ایران و گروه 4 به علاوه و همچنین آمریکا به وین بازگشتند تا کار برای مذاکره برای احیای برجام رو ادامه بدند. البته گروه‌های کارشناسی دو طرف در طول تعطیلی شنبه یک شنبه آخر هفته اروپایی کار رو ادامه داده بودند. در طول این روزها صحبت‌های مقام‌های ایرانی و طرف مقابل رو که بشنوید، همگی از لزوم گرفتن تصمیمات سیاسی سخت صحبت می‌کنند. کامبیزه قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه روابط بین‌الملل در فنلاند، به ما میگه که دلیل تاکید بر موضوع تصمیم سیاسی از چه روست؟
خب یک مسئله مهم این است که توافق باید بر سر یک سری کلیاتی اول صورت بگیره. این کلیات به نظر میرسه که بر مبنای صحبت‌های طرفین بهش رسیدند، اما جزئیات بسیار مهمی میمونه. از یک طرف جزئیان، از یک طرف حتما باید حل بشن. یک چیز کلی این است که برای مثال در زمینه تحریم‌ها جمهوری اسلامی میخواد یک، نفتش رو بتونه آزادانه بفروشه، و دو، پول این نفت رو به صورت قانونی و مستقیم در حساب‌های بانکیش تحویل بگیره. بنابراین برای مثال اگر بانک‌های ایرانی تحریم هسته‌ایشون برداشته بشه اما ذیل قوانین مبارزه با تروریسم کماکان تحریم بمونن، اون وقت مقصود ایران رو بهش نمیرسن و خب این برای جمهوری اسلامی احتمالاً قابل پذیرش نخواهد بود. بر سر اینها تا جایی که شنیده ها که از اون هستند، آمریکا هم انعطاف به قرض داده، یعنی اون قسمت از تحریم هایی رو که مانع فروش نفت و دریافت پولش میشه رو بر سرش به نظر میرسه که انعطاف پذیری داره. اما یک سری مسائلی میمونند مانند تحریم برای مثال سپاه پاسداران یا بیت رهبر جمهوری اسلامی. اینها به نوعی مسائل حیثیتی هستند. خب از یک سو آمریکا بر این باوره که رفع تحریم اینها کمکی نمی‌کنه، ربطی نداره به مسئله فروش نفت و دریافتش از طریق بانک‌ها. از یه طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این موارد حتما حل بشن.
یعنی وقتی که اگر از اصطلاح حیثیتی استفاده می‌کنیم، این اون بخشی است که داریم میگیم که طرفین صحبت از تصمیم سیاسی می‌کنن، یعنی باید طرف آمریکایی و طرف ایرانی تصمیم بگیرند که این تصمیم در زمینه این جزئیات گرفته بشه.
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه اون کلیات که مربوط به مسئله فنیست و از یک سو یعنی مسئله هسته‌ای و مسئله رفع تحریم است از سوی دیگر، اگر بر سر اونها اصلا توافقی نمیشد احتمالا مذاکرات ادامه نمیافت. اون مسائل جزئی تر که باید بر سرش تصمیمات سیاسی گرفته بشه احتمالا به صورت مستقیم برای مسئله اثر ندارن، ولی برای طرفین مهم هستند. خب برای جمهوری اسلامی همطور گفتم از نظر حیثیتی مهم هست، ولی از نظر آمریکایی‌ها هم به همین صورت هست. یعنی اگر دولت آقای بایدن بخواد این تحریم رو برداره، باید بره به جمهوری خواهای کنگره توضیح بده که چرا از نظرش خطر سپاه پاسداران، خطر تروریستی سپاه پاسداران از نظر آمریکایی ها رفع شده، در حالتی که در خاورمیانه نیروهای سپاه و آمریکایی ها به هر حال رویاروی همدیگه قرار دارن از نظر نظامی. موضوع دیگری هم که وجود داره یک سری درخواست های جمهوری اسلامی است که عمل به اونها برای آمریکایی‌ها دشوار و بلکه ناشدنی است. مانند اینکه آقای خطیب‌زاده گفته که آمریکا حالا غیر از اینکه تضمین بدهد بگوید که از سازوکارهای برجام علیه برجام استفاده نمی‌کنه. این یعنی که در عمل حق استفاده از اسنپ‌بک رو برای مثال کنار بگذاره اگر برگرده به برجام. خب این یعنی تغییر در قطعنامه 2231. مسائل بزرگی هستند که به نظر نمیره که آمریکایی‌ها هم به راحتی زیر بار چنین مسائلی برن.
از چه ایران چطور؟ ایران باید چه تصمیم سیاسیش رو معطوف به چه موضوعی بکنه؟ چه در کجای کار هست که ایران باید کوتاه بیاد و بگه که باشه من این تصمیم سیاسی رو میگیرم به عنوان یک نظام و میذارم که این توافق احیا بشه؟
دقیقا همین موارد هست، یعنی مواردی که ایران انتظار داره آمریکایی‌ها در موردش تصمیم سیاسی بگیرن و کوتاه بیان. آمریکایی‌ها هم انتظار داره که جمهوری اسلامی چشمش رو این مسائل ببنده و از خواست‌های خودش عقب نشینی بکنه. اینجاست که میشه گره مذاکرات. اساساً گره زمانی است که هر کدوم از طرفین توپ رو در زمین دیگری میپندارن، لااقل این رو میگن که توپ در زمین دیگری است و آن دیگری هم برای این گمان است که توپ رو در واقع پاس داده در زمین طرف مقابل. اینجا مسئله است، مسئله اختلاف است. وقتی که اختلاف این چنینی نیست، یعنی بر نمیگرده سر مسائل بنیادین، اون وقت بر سر بده و بستان صحبت میشه. یعنی ممکن است که طرفین بنشینن به یک راه حل بینابینی برسن که یکی بگه خب من موارد 1، 2، 3 رو قبول میکنم، شما 4، 5 و 6 رو، تا بشه بر سرش یک توافقی رو رقم زد. یکی از مشکلات این که به این نقطه هم نمیرسن یا دیرتر میرسن اینه که الان در وین مذاکرات مستقیمی وجود نداره. یعنی خواستا همیشه باید از طریق یک میانجی، چه اروپایی ها چه چین یا روسیه، بیان بشه.
ارزیابی کامبیز غفوری رو میشنیدید، روزنامه‌نگار در فنلاند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شامگاهی رادیو فردا. این روزها خاورمیانه مملو و از رزمایش و تمرین‌های نظامی است. در تازه‌ترین نمونه آمریکا و اسرائیل یک تمرین با عنوان شاهین صحرا انجام دادند. این تمرین مشترک از جمله رزمایش‌هایی است که پس از انتقال اسرائیل به حوزه مسئولیت سنتکام، فرمانده مرکزی ارتش آمریکا، انجام میشه. بیشتر بشنویم در این باره ارزیابی بابک تقوایی، کارشناس نظامی رو.
این اهمیتی که داره این هستش که خب وقتی که ما شاهد هستیم نیروهای نظامی که شرکت میکنن در این مانورهای مشترک، این امکان براشون وجود داره که تجارب خودشون رو با یکدیگه به اشتراک بگذارن. یکی از مهمترین دستاوردهایی هستش که در نتیجه برگزاری این رزمایش ها هستش. خب ما شاهد بودیم در جریان رزمایشی که هفته گذشته برگزار شد و خب خلبانان جنگنده F-16 آمریکایی و اسرائیلی در اون شرکت داشتن. طرفین آمریکایی خلبانانی بودند که در دیماه، یعنی تقریبا چند روز پیش، در چند عملیات هوایی بر علیه خب سپاه قدس و خب هشت شبی شرکت داشتند، نه بر علیه نیروهاشون بلکه بر علیه تجهیزاتشون مثل پرتابگرهای راکت ها. و خب این عملیاتی که انجام دادن طبیعتا یک دستاوردی بود تازه برای اونها در تاریخ گردانشون، همون اسکادران 55 شکاری که خب این جنگنده های F-16 هستن. و خب طبیعتاً این کاری که انجام دادن یک دانش کسب کردن، هرچند اگر هم محدود بوده باشه، باز هم این امکان رو براشون فراهم کرده که در جریان رزمایشی که هفته گذشته برگزار شد، این اطلاعات رو و دانش رو به طرف اسرائیلی منتقل بکنن، به خلبانانی که از اسکادران 119 نیروی هوایی اسرائیل بودن.
آیه تقوایی، شما به عنوان ناظر این حوزه وقتی که متوجه میشید که یک چنین رزمایشی با این اهمیت برگزار شده و در طول برگزاریش خبری از اون منتشر نشده و یک هفته بعد ما میشنویم که این رزمایش با نام شاهین صحرا در اسرائیل برگزار شده، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ دلیل اینکه اطلاع رسانی نشده بوده در این باره چیه؟ و اینکه نام نبردن از ایران در زمانی که ما میدونیم که تنش میان ایران و اسرائیل حد اکثری است هم اکنون؟
این مسئله دو دلیل داره و خب این دو دلیل تقریبا شبیه به هم هستند. اگر در رابطه با این رزمایش اطلاع رسانی شده اندکی دیر، این تأخیر به خاطر تصمیمی هستش که خب نیروهای نظامی اسرائیلی گرفتن و خب در راستای حفاظت از اطلاعاتی هستش که در رابطه با این رزمایش میتونه وجود داشته باشه. و معمولا در سالهای اخیر، در 3 سال اخیر، در رزمایش‌هایی که برگزار میشه توسط نیروی هوایی اسرائیل در اون شرکت میکنه، تقریبا در حدود 80% موارد این رزمایش‌ها خبررسانی میشه دربارشون و زمانی خبررسانی میشه که خب اطمینان وجود داشته باشه که اگر نشه خب به هر حال در رسانه‌های اطلاعاتمون منتشر خواهد شد. و مسئله دیگه‌ای که هستش، صبر میکنن تا رزمایش تموم بشه و وقتی که تموم شد اطلاعاتش رو منتشر میکنن، برای اینکه مطمئن بشن حالا کشورهایی که در منطقه هستن مثل روسیه دست خب اقداماتی نمیزنن برای رصد فعالیت‌های خلبانان جنگنده‌ها یا هواپیماهای.
یعنی جنبه امنیتی داره براشون که در خطر قرار نگیرن یا در اطلاعاتشون برملا نشه.
دقیقاً این مسئله جنبه امنیتی داره برای طرفین اسرائیلی، ولی برای طرفین آمریکایی در حقیقت برای جلوگیری از این هستش که خب نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس در منطقه تحریک نشن تا دست به اقدامات تهاجمی بزنن. خب به همین دلیل هم سعی میشه اسمی از جمهوری اسلامی، ایران و حتی نیروهای شبه نظامی اونها در منطقه در جریان چنین رزمایش‌هایی نیاد.
اما این آماده سازی رو دست کم در زمینه اسرائیل شما چگونه میبینید؟ آیا این یک آماده سازی برای آماده بودن در زمان احتمال یک درگیری با ایران هست؟
این آماده سازی طبیعتاً برای افزایش سطح آمادگی اون اسکادران 119 شکاری نیروی هوایی اسرائیل هستش که در این رزمایش شرکت کرد، ولی این آماده سازی به معنی این نیستش که اسرائیل و نیروی هوایی اون قصد دارن وارد یک جنگ گسترده بر علیه ایران بشن، بلکه در حقیقت یک فرصتی هستش کوچک فراهم شده برای نیروی هوایی اسرائیل تا بتونه در جریان یک رزمایش کوتاه چند روزه میزان آمادگی رزمی خلبانان یک اسکادران خودش رو بالا ببره. تقریبا حدود 20 نفر خلبان و حدود 18 نفر افسر کاربر تسلیحات هستند در این اسکادران و خب اسکادران 119 نیروی هوایی اسرائیل، و خب این فرصت برای اینها فراهم شده تا بتونن در جریان چنین رزمایشی حداقل تا به یه حدی از آمادگی رزمی برسن، و اون هم برای انجام عملیات در خاک سوریه با توجه به اینکه این اسکادران تخصصش انجام عملیات ها در منطقه اطراف اسرائیل و خود اسرائیل هستش، نه مثل اسکادران های دیگه مثل اسکادران 69 و 107 نیروی هوایی اسرائیل که تخصصشون عملیات هایی هستش در فواصل دور و به خصوص انجام اون بر علیه ایران حتی در عمق خاک عراق.
ارزیابی بابک تقوایی کارشناس نظامی رو میشنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com جاییست که میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید، از جمله مستندهای تلویزیونی ما رو ببینید که به تازگی یک مجموعه مستند تلویزیونی به نام مرگ مشکوک رو منتشر می‌کنیم در radiofarda.com. سری بزنید و از این مرگ‌های مشکوک بیشتر آگاه بشید. و اما معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده گفته میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید بررسی‌های سازمان او نشان می‌دهد که در ایران شاخص میل به اعتراض و همچنین میل به مهاجرت افزایش یافته. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تقی رستموندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی روز یکشنبه در یک همایش گفت شاخصهای مختلف نشان می‌دهد که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ما با حکومتی مواجهیم که عموماً میل به انکار بیش از میل به اقرار در او تجربه شده در این سالها. یعنی هر اتفاقی که افتاده، هر آماری که خوشایند رؤیاهای حکومت نبوده، انکار شده. حتی در تازه ترین سخنرانی آقای خامنه ای در روز 19 دی ما شنیدیم که ایشون گفته که این نظرسنجی هایی که میکنن رو بهش اهمیت ندید، اعتنا بهش نکنید، نگاه کنید ببینید در فلان تشییع جنازه چقدر جمعیت مثلا شرکت کرده. خب در چنین شرایطی، در چنین حکومتی، وقتی معاونت وزارت کشور میاد به یک وضعیتی اقرار میکنه و اون رو شدیداً نگران کننده توصیف میکنه، یعنی شاخصها از حدی که بشه ازش صرف نظر کرد و برش چشم پوشید گذشته.
سخنان معاون وزیر کشور دو روز پس از آن بیان می شود که هفته‌نامه اینترنتی خط حزب الله که توسط دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در گزارشی نوشت که برخی با انتشار گزارش‌ها و مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می گویند دودمان پهلوی دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است و اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود جریان انقلابی ضربه خواهد خورد. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
سخنان آقای تقی رستموندی سخنان مهم است، اما مهمتر از اون گوینده این سخنان هست که معاون وزیر کشور آقای رئیسی است و در یک سمیناری که مربوط به آسیب‌های اجتماعی است طاقت نمیاره و مسائل سیاسی و اینکه میل به تغییر و اعتراض و تغییرات ساختاری رو مطرح میکنه. این رو بذاریم کنار سخنان آقای خامنه‌ای که چند روز پیش شاید با اشاره به همین نظرسنجی‌ها گفت که این نظرسنجی‌هایی که مسائل مردم و نظر مردم رو ارائه میکنه درست نیست و اون چیزی که درسته جمعیتی است که پای تشییع جنازه قاسم سلیمانی آمدن. یعنی به زبان بی زبانی آقای خامنه‌ای میگه اینا رو رها کنید و حرفای من گوش کنید. آدم رو یاد سالهای آخر حکومت شاه میندازه که مسئولین سازمان برنامه بودجه در کنفرانس رامسر آژیر خطر رو میکشیدن. شاه تا به مسئولان و کارشناسان دلسوز خود نظامش میگفت که من نیومدم حرف شما رو گوش کنم، شما به حرف من گوش کنید و دیدیم که به چه سرانجامی رسید. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم گوشش نوایی برای شنیدن این نظرسنجی ها و آمار پر خطری که برای نظامش مطرح میشه نداره و داره همون مسیر رو میره.
تقی رستموندی معاون وزیر کشور هم در راستای دیدگاه هفته‌نامه اینترنتی خط حزب الله در همایش روز یکشنبه گفت اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی ها نگرش مردم به سمتی می رود که گویا حکومت دینی در حل چالش های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می تواند مشکلات را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما به صدا در می آید. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی:
در صحبت‌های ایشون هشدار فقط درباره میل به مهاجرت نیست، فقط درباره میل به اعتراض نیست، درباره عبور مردم از کارآمدی این نظام و گرایش به حکومت سکولار. اینو فقط ایشون هم نمیگه، چند روز پیش اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اونجا یکی از سخنرانان امام جمعه تبریز بود، او حتی هشدار داد که گرایش به سکولاریسم الان در حوزه های علمیه هم داره دیده میشه و ابراز نگرانی کرد که این گرایش، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد قدرت و عبور از حکومت اسلامی، داره بر طلبه ها و روحانیون هم تأثیر خودش رو میگذاره. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که علارغم تمام تلاشی که میشه برای نادیده گرفتن ها و لاپوشانی ها یا کشندهید هایی که در این سالها شنیدیم، روند نارضایتی عمومی به سمت پیش رفته که نمیشه دیگه اینها رو ندید، باید اقرار کرد، اعتراف کرد و براش چاره اندیشید. هرچند اگر نظام دچار فساد سیستماتیک شده باشه که به اعتراف خود مدافعان نظام هم شده و سیستم دچار فساد ساختاری شده، دیگه این اقرارها هم چه بسا دیر هنگام باشه.
سخنگوی سپاه پاسداران آذرماه سال 98 هم اظهار نظری مشابه کرده بود و گفته بود 40 میلیون نفر از مردم ایران دوره پهلوی را درک و لمس نکردند و جمهوری اسلامی نتوانسته درباره حکومت پهلوی آگاهی بخشی کند و نسل جوان در ایران دچار شک شده است. ابراز نگرانی مقام‌های سپاه پاسداران در سال‌های اخیر پس از اینکه در جریان اعتراض‌های خیابانی ایران مردم معترض شعارهایی در حمایت از دوره پهلوی سر دادند افزایش یافته. به گفته معاون وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده و به اعتقاد او این یافته‌ها تا حدود زیادی نگران کننده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
این گزارش زبان گنگ آدمی است ترسیده که به صورت تکه تکه و بریده و بی‌مأخذ بیرون میاد. نمیدونیم کی، کجا و چطور این تحقیقات انجام شده و نتایجش دقیقاً چی هست، ولی در هر حال اذعان به چیزی است که مردم در زندگی عادی تجربه کردن. تحلیلگران هشدارش رو دادن و اهل سیاست هم بهره خودشون رو بردن. مسئله اینه که روشن نیست حکومت در برابر این واقعیات چیکار خواهد کرد، یعنی آیا طبق معمول به سرکوب این خواسته ها و خواسته برای تغییرات اساسی مبادرت میکنه، یا یک بار هم که شده بالاخره تن میده به این خواسته ها و تغییر رو میپذیره. فکر میکنم سرنوشت آینده ایران از مسیر این دوگانه و این تصمیم گیری عبور خواهد کرد.
سخنان تازه رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در مورد زنگ خطر گرایش به حکومت غیر دینی همچنین پس از آن بیان می شود که محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، روز 14 دی ماه گفت بسیاری از طلاب به دلیل متلک یا فحش از سوی مردم کمتر با لباس روحانیت در مجامع عمومی ظاهر می شوند. محمد رضا زائری، مدیر مسئول روحانی ماهنامه خیمه، در صفحه اینستاگرام خود نوشته در روز سای اخیر بارها در خیابان برخی شهروندان به وی فحش داده و حتی آب دهان به او انداختند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
امروز آقای تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید، هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست. بگذار یک سخنی از رهبر خمینی رو برات نقل کنم که گفت بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند که در باطن ذات شما چیست. آن روز فاتحه همه ما را می‌خوانند. و جناب تقی رستم‌وندی، خوشبختانه ملت ایران امروز دقیقاً فهمیدن که در باطن ذات شماها چیست.
ببینید، در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جرایت می نویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما میشنوید، در نماز جمعه میشنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه. اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن، چون میدونن دروغ میگن. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن، انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته، حالا میتونسته برای مردم باشه، اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن. از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره، اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما 6 سال پس از حمله تندروها به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران که منجر به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور شد، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده با 3 دیپلمات ایرانی شروع به فعالیت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
ایران آمادگی گشایش سفارت خود را در عربستان دارد و عربستان میتواند هیئتی را برای بازدید از سفارتخانه‌اش در تهران بفرستد. این موضع رسمی وزارت خارجه ایران است که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی این وزارتخانه، روز دوشنبه 27 دی ماه اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز به تازگی از آمادگی تهران برای اثرگیری روابط با ریاض در هر زمان ممکن خبر داده بود. ایران و عربستان برای حل اختلاف‌های خود تاکنون 4 دور مذاکره به میزبانی عراق برگزار کردند و قرار است دور پنجم این مذاکرات نیز به زودی برگزار شود. تاکنون جزئیات دقیقی از محورهای مطرح شده در این گفتگو منتشر نشده است. سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد در دی ماه 1394 در پی اعدام شیخ باقرنمر، روحانی سرشناس شیعه اهل عربستان، پس از حمله شماری از افراد نزدیک به حکومت بسته شدند. متقابلا عربستان هم دیپلمات‌های ایرانی را از کشور خود اخراج کرد. اکنون اعزام 3 دیپلمات ایرانی به عربستان چه اهمیتی در بهبود احتمالی روابط دو طرف دارد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان.
اعزام 3 دیپلمات جمهوری اسلامی به جده مستقیما با عربستان سعودی در وهله اول رابطی نداره، چون اینها در حقیقت 3 کارمندی هستند که در سازمان همکاری اسلامی که یک مجمع بین المللی هست کار خواهند کرد و مرکز این سازمان هم در شهر جده است. اینکه عربستان اجازه داده که این 3 کارمند به جده بیان و در سازمان همکاری اسلامی کار بکنن یک نشانه به اصطلاح خوشبینی هست، ولی این ربطی به رابطه دو جانبه و مستقیم به عربستان سعودی نداره.
از جمله مهمترین موارد اختلاف بین دو کشور، جنگ داخلی یمن، نحوه احیای برجام و اجرای تعهدات هسته‌ای ایران، توسعه برنامه موشکی ایران و پشتیبانی تهران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به ویژه حزب الله لبنان است. پیش از انتشار خبر اعزام 3 دیپلمات ایرانی به عربستان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، خبر داده بود که سفارتخانه‌های ایران و عربستان در حال آماده شدن برای بازگشایی هستند، ولی تاریخ دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده بود. اما دو کشور تا بازگشایی سفارتخانه و عادی شدن روابط چقدر فاصله دارند؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه.
هنوز ما راه درازی داریم در ایجاد رابطه بین ایران و عربستان سعودی تا اون مرحله‌ای که به بازگشایی سفارت‌ها در پایتخت دو کشور بیانجامه، چون هیچ کدام از مسائلی که بین ایران و عربستان سعودی هستند هنوز حل نشده. پیچیدگی‌ها باقی است. هم جنگ یمن این روزها تشدید پیدا کرده، هم مشکلات ایران و سعودی در لبنان بالا گرفته با اختلاف بر سر حزب الله، و هم این که بر سر مسئله هسته‌ای هنوز ایران به جامعه جهانی توافقی نرسیده که خیال عربستان راحت بشه. بنابراین تا حل این مسائل و بالاخره افتتاح سفارت دو طرف ما راه درازی در پیش داریم.
همزمان با انتشار خبرهایی در مورد اعزام 3 دیپلمات ایرانی به عربستان و ظاهراً بهبود روابط دو کشور، حوثی‌های یمن که از جمله اصلی ترین اختلاف‌های میان تهران و ریاض هستند، روز دوشنبه 27 دی ماه مسئولیت 2 انفجار در پایتخت امارات متحده عربی را بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس امارات از انفجار 3 تانکر سوخت‌رسانی در منطقه مصفح شهر ابوظبی و یک انفجار جزئی در منطقه ساخت و ساز فرودگاه جدید این شهر خبر داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته این اقدامات تذکر عملی جدید از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران به امارات بوده است. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشته است که شبه نظامیان حوثی از انجام حمله‌ای به امارات خبر دادند. حال در چنین شرایطی که عملیات حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند در سال‌های گذشته همچنان مانع از بهبود روابط تهران و ریاض شده است، حمله پهپادی روز دوشنبه آنها به اهدافی در ابوظبی که از متحدان ریاض است، چه تأثیری بر روند حل اختلاف ایران و عربستان خواهد گذاشت و با چه هدفی انجام شده است؟ دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
حملات حوثی ها با پهپاد به مراکزی در امارات متحده عربی ناشی از بالا گرفتن جنگ در یمن هست. حملات اخیر نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در استان معارب به حوثی ها خسارت بسیار زیادی وارد کرده. علاوه بر این یک مشکل بزرگ و تنش بسیار مهمی بین حوثی ها و امارات هم بر سر کشتی اماراتی که حوثی ها در اختیار گرفتن و دزدیدن اونجوری که اماراتی ها میگن بالا گرفته و حمله حوثی ها ظاهرا امروز از پایگاه حوثی ها در فرودگاه صنعا بوده، با پهپاد بوده، ولی بلافاصله همونطور که گفتم ائتلافی به رهبری عربستان سعودی گفته ما پاسخ بسیار شکننده‌ای خواهیم داد و این خودش باعث خواهد شد که سطح جنگ در یمن بالاتر بره و نزدیکی ایران و عربستان سعودی هم دورتر بشه.
عربستان و به تبع آن شماری از امیرنشین‌های خلیج فارس از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران مناسبات پرتنشی با تهران داشتند. عربستان طی سال‌های اخیر خواستار گنجاندن فعالیت‌های منطقه‌ای و همچنین برنامه موشکی ایران در قالب برجام بوده است، ولی این درخواست‌ها با مخالفت جدی ایران مواجه شده است.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران، یک ناشر قدیمی که کتاب‌های مذهبی در ایران منتشر می‌کنه گفته به دلیل نبود امکانات و کاهش شدید کتابخوان و همچنین کاهش اقبال مردم به مذهب در این نمایشگاه شرکت نمی‌کنه. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش شهرام میریان.
نمایشگاه کتاب تهران تا سال 98 همواره در اوائل اردیبهشت ماه برگزار می‌شد و ناشران آثار چاپی خود را در این رویداد ارائه می‌کردند. در میان اما از سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه به صورت مجازی برگزار می شود، در حالی که دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران قرار است از سوم بهمن ماه امسال شروع به کار کند. محمد باقر کتابچی، مسئول انتشارات اسلامیه، به عنوان قدیمی ترین کتاب فروشی تهران که کتابهای مذهبی منتشر می کند، در گفتگو با خبر گزاری ایسنا با اشاره به نبود پاره ای از امکانات گفته علاوه بر کاهش شدید خریداران کتاب، اقبال مردم به مذهب هم کاهش یافته و سپس ادامه می دهد مواد اولیه به ویژه کاغذ و مرکب نیز به قدری گران شده که بسیاری از کتاب فروشی ها کارشان را متوقف کرده و یا به کتاب های دیجیتال رو آوردند. سید محمد باقر کتابچی آنگاه به تیراژ کتاب‌های انتشاراتیش هم اشاره کرده و افسوده تیراژ کتاب‌های مذهبی پیش از این حدود 2000 نسخه بود، الان اما کتاب‌هایی که بیشتر خریدار دارد به 1000 یا 500 و یا کمتر کاهش یافته. او در پایان تأکید می‌کند به دلیل این مسائل در دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران شرکت نمی‌کند. در میان آزاده پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن، به رادیو فردا گفته نمایشگاه کتاب تهران چه به صورت مجازی و یا حضوری برگزار شود، این نمایشگاه از آغاز تا کنون تنها شبیه به یک فروشگاه بزرگ کتاب عمل کرده.
کلن نمایشگاه کتاب تهران به نظر من بخش اقتصادیش مهمه. اگر بخوایم مقایسه کنیم با حالا نمایشگاه‌های بزرگی در دنیا هست، بسیار فاصله داره با این نمایشگاه‌ها. مثلا در نمایشگاه لندن که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌هاست، ما اصلا بخش فروش کتاب نداریم. یک محلی است برای گرد همایی ناشران از سراسر دنیا و بجز ناشران، مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که در مرتبط با این صنعت کار می‌کنن، محلی است برای خرید و فروش حقوق کتاب، بستن قراردادهای تجاری، معرفی تکنولوژی‌های جدید در چاپ کاغذی و الکترونیک و همایش‌های پیرامون کپی رایت، نشر آموزشی و بحث‌های مهمی مثل آزادی بیان. مثلا در سالی که گذشته چه اتفاقی افتاده، چه پیشرفت‌هایی حاصل شده، خیلی مهمه. یعنی یک تأثیرهای مستقیمی در صنعت نشر در سراسر دنیا داره. حالا نمایشگاهی مثل نمایشگاه فرانکفورت هر دو بخش رو داره، یعنی مثلا چند روز شبیه این نمایشگاهیه که فقط مخصوص خود ناشرانه و به بعد درهاش به روی بازدید کنندگان عموما باز میشه. ولی نمایشگاه کتاب تهران به نظر میاد شبیه یک فروشگاه بزرگ کتاب همچنان، و من واقعا فکر نمی کنم که ما از هر سال به هر سال دیگه که میریم تأثیری در رشد و شکوفایی صنعت نشر در ایران داشته باشه. و یک مشکل بزرگ که انزوای صنعت نشر هست و این صنعت رو همینطور کوچک نگه میداره و اجازه رشد بهش نمیده.
پیش از برپایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران در سوم بهمن ماه، نمایشگاه مشابهی هم در استان آذربایجان غربی برگزار شد و در آن بیش از 1000 ناشر داخلی و خارجی شرکت کردند و تنها پس از 10 روز در مجموع 780 سفارش خرید کتاب به ثبت رسید. یعنی شمار سفارش ها حتی کمتر از تعداد ناشران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از کتاب و نشر شنیدیم. یادی بکنیم از بکتاش آبتین، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران که هفته گذشته پس از ابتلا به کرونا در زندان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان در روز 18 دی ماه جان باخت. واکنشا به درگذشت بکتاش آبتین همچنان ادامه داره. فرخنده حاجی‌زاده نویسنده و از دوستان نزدیک بکتاش آبتین هم از جمله کسانی است که در سوگ از دست رفتن آقای آبتین برایش سوگنامه‌ای نوشته که آن رو با صدای خود خانم حاجی‌زاده میشنویم.
کاشتنش. دیروز پشت در بیمارستان پیش چشم ما جنازه بکتاش رو که بردن بار دیگه کارون مصلح شد. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده خفه شدند. انگشت های دست راست حمید بریده شد. فروهرها تکه تکه شدند. حمید کارداجین شد. احمد میرعلایی، غفار حسینی، کاظم سامی، فریدون فرخزاد، سعیدی سیرجانی، مجید شریف، پیروز دوانی، احمد تفضلی و و کشته شدگان پرواز 752، کشته شدگان دهه 50، دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 و و و دور هم و دور من میچرخیدند که مرد جوانی دستهایش را تا نزدیک بازوهایم آورد و گفت: من همراه اشکای شما اشک ریختم. توی صورتش خیره شدم، ندیده بودمش. پرسیدم: ببخشید شما؟ جواب داد: تدوینگر آخرین فیلم بکتاشم. تا گفت حرفاتونو که تدوین می کردم یاد عشقهای افتادم که حسرت دیدار میسر نشده محمد جعفر پوینده به دلم گذاشته بود و انرژی بکتاش برای ساخت اون فیلم پیش از رفتن به اوین لعنتی. مرد جوان رفت، من گم شدم. تا 2 ساعت مانده به تدفین بکتاش و ارسال پیام از هر طرف. به دلیل فشارهای امنیتی تدفین امروز ساعت 3 انجام می شود. خودم را بازیابی می کردم که مریم یاوری، همسر بکتاش، نوشت: شهر ری، سراح ورامین، امامزاده عبدالله، ساعت 3 امروز به لوکیشن فرستاد. انگار مریم میگفت زود باشین، بیاین، گوش کنین خنده های بکتاشو. بکتاش به ریش ظالما میخنده و میگه کور خوندین. من، ما شاخه میزنیم، ریشه میکنیم، ریشه هامون ریشه های ظلمو میکنه. را افتادم به سرعت، گویی همه ما میعاد داشتیم که پس از ماها، سالها یک دیگر را بیابیم. بکتاش که روی دوش دیگران از راه رسید، باز گم شدم. اونقدر که چهره به چهره دوستانم می ایستادم و با تردید نگاهشون می کردم تا خودم و دوستانم را باز بیابم و نسیم پی در پی بگوید وا فرخونده جون، و راه بروم، راه بروم و کنار دست گورکنها بیستم و خیره شدم به گودی سهمناک گوری که گود و گود تر می شد تا صدای منیژه بپراندم: تو اینجا چه کار میکنی؟ بیا بریم. دستهای منیژه عقب بکشدم. مقاومت بیهوده است، منیژه با خود میبردم. بی اون که توجه کند میگویم: صبر کن منیژه، صبر کن منیژه. میخوام ببینم توی عمق چند متری میکارنش.
صدای فرخنده حاجی‌زاده نویسنده رو میشنیدید از دوستان نزدیک بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که روز 18 دی ماه در تهران جان باخت. و با این سوگنامه میرسیم به پایان این مجله شامگاهی دوشنبه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.